ساعت 20 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ارتش اسرائیل به پیشروی خود در عمق رفح ادامه داد. یکی از طراحان لایحه حجاب در مجلس میگوید افراد خارجی که در ایران حجاب را رعایت نکنند اخراج میشوند. معترضان اسرائیلی بار دیگر خواستار آزادی گروگان‌ها و تغییر دولت شدند. به رغم نگرانی‌های بین‌المللی، ارتش اسرائیل روز یکشنبه به پیشروی خود در عمق شهر رفح در جنوب غزه ادامه داد. به گزارش اسوشیتد پرس، رفح که آخرین پناهگاه بیش از 1 میلیون غیر نظامی در غزه است، به دنبال دستور ارتش اسرائیل حدود 300 هزار نفر از این منطقه گریخته‌اند. بر اساس این گزارش، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، بار دیگر ضمن مخالفت با حمله نظامی اسرائیل به رفح گفت اسرائیل بدون داشتن برنامه مشخص برای خروج از غزه و دوران پس از پایان جنگ همچنان با این بحران باقی خواهد ماند. از سوی دیگر، با گسترش عملیات اسرائیل در رفح، وزارت خارجه مصر اعلام کرد قصد دارد به طور رسمی به پرونده شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل در دادگاه بین‌المللی دادگستری مبنی بر نسل‌کشی اسرائیل در غزه بپیوندد. اسرائیل اتهام نسل‌کشی در غزه را رد می‌کند. امیر حسین بانکی پور از طراحان لایحه حجاب در مجلس میگوید بر اساس قانون جدید حجاب و عفاف، افراد خارجی که در ایران حجاب را رعایت نکنند اخراج میشوند. این نماینده مجلس در یک برنامه تلویزیونی افزود افراد نیمه برهنه، افراد وابسته به جریانهای معاند، مقاومت در مقابل تذکر و خارجی های فاقد اسناد قابل قبول از جمله مواردی هستند که پلیس میتواند آنان را بازداشت کند. حسین بانکی پور اضافه کرد در قانون جدید عفاف و حجاب بین مردم عادی و سلبریتی ها تفاوت قائل شده و هر فرد مشهوری که به گفته او هنجار شکنی کند جریمه سنگین تری خواهد شد. هزاران اسرائیلی دیشب در تل آویو، اورشلیم، حیفا و سایر شهرهای این کشور بار دیگر برای اعتراض به سیاست‌های دولت بنیامین نتانیاهو و پافشاری بر آزادی گروگان‌ها در خیابان‌ها تجمع کردند. معترضان همزمان خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی برای تغییر دولت و نخست وزیر شدند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، در تل آویو 30 نفر از معترضان از جمله 4 تن از بستگان گروگان‌ها به دنبال مسدود کردن بزرگراه اصلی کشور بازداشت شدند. روزنامه واشنگتن پست میگوید که آمریکا به اسرائیل پیشنهاد داده که در صورت خودداری از عملیات زمینی گسترده در رفح، اطلاعات حساس و کمک‌های ارزشمندی در اختیارش بگذارد. این روزنامه به نقل از 4 منبع آگاه نوشته دولت جو بایدن پیشنهاد کرده که محل اختفای سران داخلی گروه افراطی حماس در غزه و همچنین محل تونل‌هایی که اسرائیل هنوز کشف نکرده را در اختیار اسرائیل بگذارد. دولت‌های آمریکا و اسرائیل در مورد این گزارش اظهار نظری نکردند. و خبرگزاری قوه قضایی جمهوری اسلامی میزان از بازداشت و انتقال صادق زیبا کلام به زندان خبر داد. قرار بود آقای زیبا کلام امروز با حضور در نمایشگاه کتاب از کتاب تازه‌اش با نام چرا شما را نمیگیرن و آخرش چی میشه رونمایی کند. انتشارات روزنه حتی پوسترهای دیدار با این نویسنده در غرفه این ناشر را هم منتشر کرده بود. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در تازه‌ترین گزارش خود از بدتر شدن مؤلفه‌های چشم‌انداز اقتصادی کشور خبر داده است. این گزارش می‌گوید در ماه‌های پیش رو کمبود مواد اولیه می‌تواند به طور جدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و به خصوص وضعیت بخش صنعت را متأثر کند. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران می‌گوید کسری تراز تجاری قابل توجه در سال 1402 و افزایش شکاف قیمت بازار آزاد و ارز نیمایی در ماه‌های اخیر عواملی هستند که می‌توانند منابع ارزی قابل تخصیص به واردات مواد اولیه را در ماه‌های آتی محدود کنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی در آمریکا داشتم، ابتدا پرسیدم این گزارش تا چه اندازه قابل اعتماد است. رضا قریشی:
گزارش تا اشاره میکنه به مشکلات، صحبت از این میکنه که ما مشکل تولید داریم. واقعیت اینه که مشکل اساسی ما اینه که ارزش افزایی تو تولیدمون به جز یک مورد استثنا که اونم نفت خامه نداریم، و این اینجا اشاره میکنه که به خصوص اگه سوبسیدا گرفته بشه ما ارزش افزایی، یعنی تفاوت بین قیمت هزینه تولید و قیمت فروش بالا نیست، به خصوص اگه سوبسیدا گرفته بشه، و این مشکل اصلی اقتصاد ایران هست و این رو اینا نمیشکافن که برای اینکه خب مفهومش اینه که کل اقتصاد ایران مشکل داره، همونطور که عرض کردم فقط تو درآمد نفت که ما هزینه تولید بشکه نفت خام چیز بین 5 تا 9 دلاره، هزینه قیمت فروشش تو بازار جهانی 70-80 دلار، و تمام مشکلات یعنی اصلا شکل ساختار حکومتی ما بر پایه نزدیکی به این تفاوت و به خانه یغما بردن تمام باندای مافیایی از قرارگاه خاتم الانبیا تا کمیته امداد امام تا بیت رحمه، تمام اینا این تعیین کننده است که چقدر از این رو اینا میتونن ببرن، و اگر این ارزش بگیری اقتصاد ما اون وقت ارزش افزایی نداره و تمام این مشکلات خیلی بیشتر از اینی که اینا میگن دچارش خواهیم.
ببینید سال گذشته کسری تراز تجارت غیر نفتی ایران یه رکورد تاریخی رو ثبت کرد، نزدیک به 17 میلیارد دلار بود. با توجه به این وضعیتی که الان اینها دارن اشاره میکنن که خودشون میگن که کسری تراز تجاری قابل توجهی رو باید منتظرش بود، ما باید واقعا توی چه ارقامی سیر بکنیم تا بر اساس اون چیزی که پارسال بود 17 میلیارد دلار کسری تراز تجارت غیر نفتی، امسال پس چه وضعی خواهد داشت؟
مشکل از کردن واقعا برای حلش در همه دنیا سیاست در خدمت اقتصاده. به چه صورت؟ سیاست داخلی است. هدفش اینه که امکان تولید و رقابت و ارزش افزایی رو بالا ببره. سیاست خارجیش هم که اینو در سطح جهانی تسهیل کنه. به واسطه یه سیاست در خدمت اقتصاده. ایران برعکسه. ایران اقتصاد در خدمت سیاسته. در نتیجه کاری که اینا میکنن چه داخلی چه خارجی ضرب زننده است به اقتصاد، تولید نمیتونه بکنه، و تا زمانی که اون عوض نشه، یعنی این بینش دویاستیزی عوض نشه، تا این بینش ایدئولوژیک انقلاب اسلامی عوض نشه، ما مشکلات دیگه هم نمیتونیم حل کنیم. یعنی این مشکلات حل شدنی نیستن. اینجوری نیست که بگی اگر اینجا این کارو بکنی اونجا اون کارو بکنی درست میشه. باید از ریشه این رو درست کرد، تغییر داد، سیاست رو در خدمت اقتصاد گذاشت تا بتونیم بقیه کارا رو بکنیم.
این گزارش در این حال به افزایش شکاف قیمت بازار آزاد ارز و همینطور ارز نیمایی در ماه‌های اخیر هم اشاره میکنه و تاکید میکنه که اینا عواملی هستن که میتونن منابع ارزی قابل تخصیص به واردات مواد اولیه رو در ماه‌های آینده محدود کنن. خب وقتی که این اتفاق بیفته عملاً صنعت دچار مشکل میشه، یعنی همین یک مقدار تولید غیر نفتی هم که داریم این هم در واقع زیر سوال قراره بره؟
بله، اینجا این تیکر رو وقتی اشاره میکنن البته قابل درک از زاویه منافع اون کسایی که راجع بهش، یعنی تولید کنندگان، بازرگانان و بزنس های داخل ایران دارن صحبت میکنن و به درستی دارن میگن که خب این تفاوت ارز، ارز کمتری برای واردات تخصیص میده، و این همطور که هستم تولیدات ما متاسفانه هیچ کدوم تولیدی نیست که بدون سوبسید و بدون واردات مواد اولیه مورد نیاز و مهمتر از همش اون تکنولوژی قابل تولید باشه، و به درستی میگن که خب این کار رو مشکلتر میکنه، که مشکلتر هم خواهد کرد، مشکلتر کرده. یعنی ما الان داریم، اگر با حالا اینجا توی این آماری نیمده ولی آمارای بقیه مال IMF و یا World Bank و اینا رو نگاه کنیم، ببینیم که ایران هی داره میره پایینتر و پایینتر سهمش، از جمله به این دلایلی که اینا گفتن.
گفتگویی بود با رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اعتصاب طلا فروشان در تهران و چند شهر دیگر ایران ادامه دارد. این اعتصاب ها در اعتراض به مصوبه مالیاتی مجلس و فعالیت سامانه جامعه تجارت برای سومین هفته متوالی ادامه پیدا کرده است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
چند روزی است که خبرهایی از اعتصاب طلافروشان در شهرهای مختلف ایران منتشر شده. این مشاهده یک شهروند از اعتصاب طلافروشان در بازار عراق.
الان ساعت 12:45 دقیقه پاساژ اسلامی همه مغازه‌ها بستن و هیچ کس هیچ فعالیتی نداره.
و این یکی هم در تهران.
امروز شنبه است. ببینید پاساژ قائم به اعتصابات افزوده شده از امروز و تمام واحدهای صنفی تعطیلند.
دور تازه اعتصاب طلافروشان از 9 اردیبهشت ماه آغاز شد. در اعتراض به تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر اساس این تبصره ثبت معاملات انواع طلا در سامانه جامع تجارت الزامی است و تخلف از ضوابط مذکور موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه خواهد شد. در همین راستا دولت از دی ماه سال 1402 طلا فروشان را ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه‌های مذکور کرد. از همان زمان صنف طلا فروشان در شهرهای مختلف دست به اعتصاب و اعتراض زدند. دولت در نهایت تصمیم گرفت به مدت 3 ماه اجرای قانون را مسکوت گذاشته و به سوالات طلا فروشان پاسخ دهد. این برخی از نگرانی‌های طلا فروشان از زبان نادر بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران.
اون تعریف نشده که آقا برای آینده این سرمایه‌ای که به صورت 60-70% ویترین های صنفی ما اکثرا به صورت امانی دارن، این سرمایه چرخش کار داره. بله. و مال خودشونی به صورت اعتباری و مردمه. خب اینا مسائلی بود که توش تعریف نشده که آیا آینده این چی میشه و اون کسایی که حتی مردم جامعه توی چند ماه گذشته نسبت به آیمت انجام میدادن که آینده دیگه مالیات برایدی میخوری، نمیدونم طلا بخری 1/4 میره مالیات میخوره. هم
برخی طلا فروشان هم میگویند به دلیل احتمال بروز مشکلات امنیتی از جمله هک و درز اطلاعات نمی توانند اطلاعات خود را در سامانه های جامع تجارت و امور معدیان ثبت کنند. دولت در پاسخ به اعتصاب طلافروشان در برخی از شهرها تعدادی از مغازه ها را پلمپ کرد. این مشاهده یک شهروند از بازار مشهد.
همونطور که پشت سرمون کنید مغازه های پلمپ شدن. دلیل این پلمپ هم ادامه اعتصاب خود بوده. دیشب مذاکراتی با حضور رئیس اتحادیه و دیگر نهادها انجام پذیرفت که قرار شد مغازه هایی که اعتصاب کردن امروز بازگشایی بشن و باز کنن و به فعالیت خود ادامه بدن، اما این اتفاق رخ نداد و امروز با حضور فرماندار رئیس اتاق اسنان و رئیس اتحادیه مغازه ها پلمپ شد.
مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور میگوید طلا فروشان از این نگرانند که با ثبت اطلاعات موجودی طلایشان مشمول مالیات عایدی سرمایه بشوند.
همینجا میخوام خیالشون راحت بکنم، در واقع صنف حوزه طلا، جواهر، سکه و امثال اینا رو، که اگر حتی اطلاعات طلاشون ثبت بشه مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند بود، چون مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیر تجاری رو مشمول میکنه.
به نظر میرسد که از نظر دولت کسب و کار طلا فروشان سکه است، ولی مالیاتی را که باید نمی پردازند. این آماریست که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ایران از میزان مالیات پرداخت شده توسط صنف طلا فروشان در سال 1401 ارائه می کند.
حدود 34% از فعالان صنف طلا مشمول مالیات صفر شدند در سال 1401. حدود 20% مالیات سالانه اونها کمتر از 5 میلیون تومان بوده، یعنی بین 0 تا 5 میلیون تومان بوده. باز حدود 20% بین 5 میلیون تومان تا 15 میلیون تومان در سال بوده. 16% بین 15 میلیون تومان تا 30 میلیون تومان در سال بوده و فقط 10% بیش از 30 میلیون تومان در سال مشمول پرداخت مالیات در سال گذشته بودند.
دولت ایران در بودجه امسال پیش بینی کرده که 1.5 برابر سال قبل مالیات بگیرد و با شفاف سازی فرار مالیاتی را سخت‌تر کند. اما طلافروشی‌ها نگرانند که اقدامات جدید دولت برای ثبت موجودیشان فرصتی برای اخذ مالیات بیشتر از آنها باشد.
گزارشی بوده از مهدی بیی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.